این آیه 124 سوره بقره که الان اشاره کردم در داستان امامان در ابراهیمه، آیه بسیار عجیبی است در بحث امامان. آیه اینه: ابتلا ابراهیمه ربهو به کلماتن فأتممهنّ قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. آیه 124 سوره بقره. یعنی هنگامی که ابراهیم را پروردگارش با امتحاناتی آزمود پس آنها را به پایان برد، خدا به ابراهیم فرمود هر آینه من تو برای مردم امام قرار دادم. ابراهیم به خدا عرض کرد آیا از نسل من از ذریه من هم امام قرار میدی؟ خدا به ابراهیم فرمود عهد من به ظالمان نمیرسد. این آیه بسیار عجیبه، نکات بسیار زیادی در بحث امامت داره
که من نکته نکته اشاره میکنم و نحوه استنتاج مطلب از آیه رو هم دقت کنید که چگونه است.
نکته اول: یک، مقامی به نام امامت در قرآن ازش اسم برده شده. پس امامت چیزی نیست که شیعه ها از خودشون در آورده باشن به اسلام رسیده باشن. به صراحت قرآن از مقامی به نام امامت نام میبره. دو، ممکنه بگن که بله قرآن مقام امامت هست، ولی امامت یه مقام معنویه، مثل مقام تقوا، مقام صبر، مقام نمیدونم ایمان. این غیر اون مقام رهبری و پیشواییه که شما برای امام ها قائلید. این یه معنای دیگه ای داره. پاسخش چیه؟ پاسخش اینه که قرآن فرمود من تو رو برای مردم امام قرار دادم. پس امامت یه مسئولیتیه در رابطه با جامعه، یه امر معنوی درونی مثل تقوا و ایمان و صبر و توکل و تفویض و تسلیم نیست. نکته سوم، خدا حکیمه. خدای حکیم کار لغو و بیهوده ازش سر نمیزنه. اگر مردم به امام نیازمند نباشن، امام تعیین کردن برای مردم میشه کار لغو و بیهوده، درسته؟ و خدا هم که کار لغو و بیهوده ازش سر نمیزنه. حالا که خدا برای مردم امام تعیین کرده، این نشون میده که مردم نیازمند به امام هست. خدا به ابراهیم گفت من تو رو برای مردم امام قرار دادم. اگر مردم نیاز نداشتن به امام که خدا نمیمد کار لغو بکنه. پس سومین نکته اینه که جامعه مردم نیازمند به امام. نکته چهارم، خدا به ابراهیم نگفت تو انتخابات بیشترین رأی آوردی شدی امام، تو کودتا کردی قدرت رو به دست گرفتی شدی امام، یه کسی به اسم تو حکم صادر کرد شدی امام. گفت انی جاعل و کل الناس اماما، من که خدا هستم تو رو برای مردم امام قرار دادم. از اینجا چی میشه فهمید؟ میشه فهمید راه امام شدن اینه که خدا کسی رو امام بکنه، راه دیگری برای امام شدن وجود نداره. چهارمین نکته، هر جا قرآن کریم در رابطه با امامت و خلافت بحث کرده، از واژه جعل یعنی تعیین کردن استفاده کرده، فاعلش هم خود خدا. ببینید تو داستان خلقت از دادن فرمون چی؟ اینی جاعلون فل ارز خلیفه، من که خدا هستم در زمین خلیفه قرار راجب حضرت داوود قرآن فرمون چی؟ فرمود انا جعلنا کرد خلیفه هم فل ارز، ما که خدا هستیم تو را خلیفه در روی زمین قرار. یا فرمود و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و قام لنا عابدین، ما که خدا هستیم اونها رو امام قرار دادیم. یا و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانون به آیاتنا یوقنون. ببینید هر جا بحث امامت و خلافت هست، از واژه جعل یعنی تعیین کردن استفاده شده، فاعلش هم کیه؟ خدا. پس چهارمین نقطه‌ای که از این آیه میشه دست آورد چیه؟ اینه که تنها راه امام شدن اینه که خدا کسی رو امام کنه، نه صحیفه میتونه کسی رو امام کنه، نه وصیت ابوبکر میتونه کسی رو امام کنه، نه انتخاب شورای 6 نفره عمر میتونه کسی رو امام کنه. تنها راه امام شدن اینه که خدا کسی رو امام کنه. نکته پنجم، خدا به ابراهیم گفت من تو رو برای مردم امام قرار دادم. اینجا دو تا سوال میتونست تو ذهن ابراهیم بیاد. سوال اول، آیا پدیده امامت یه پدیده موردی و اتفاقی است؟ یعنی قبل از من ابراهیم امامی وجود نداشت، بعد از اونم قرار نیست امامی باشه، خدا یهو تصمیم بیاره بدون امام تعیین کنه؟ آیا اینجوریه؟ یا امامت یه جریان مستمر، قبل از من ابراهیم امامانی بودن، بعد از منم خواهند؟ این سوال. حالا اگر جواب سوال اول این میشد که نه خیلی امامت مستمره، پیش از تو هم بودن، بعد از تو هم خواهند بود، دومین سوال تو ذهن از ابراهیم میتونست به وجود بیاد که حالا که قرار بعد از من امامانی باشن، امامان بعد از من از نسل من هم یا کسان دیگری هستن؟ درسته؟ اما شما میبینید حضرت ابراهیم سوال اول نمیپرسه، نمیپرسه آیا اصلا بعد از من قرار امامی باشه یا نه، یا میره سراغ سوال دوم، میگه امامای بعد از من از ذریه من هم. از این چی میشه فهمید؟ میشه فهمید جواب سوال اول برای ابراهیم روشن بود. یعنی ابراهیم به طور مسلم میدانست که امامت یه جریان مستمره و بعد از او امامانی خواهند بود. فقط چیزی که ابهام داشت براش اینه که حالا که قرار امامی باشم، آیا از نسل من ابراهیم من یا کسای دیگه ایم؟ پس پنجمین نکته‌ای رو که از آیه میشه استفاده کرد چیه؟ استمرار امامت از دید حضرت ابراهیم. و اگه کسی به شما گفت خب از ابراهیم خیال میکرد امامت مستمره اما ممکنه اشتباه میکرده، پاسخش چیه؟ ابراهیم پیغمبر اولوالعزم خداست و معصومه. چون معصومه و یکی از ابعاد عصمت انبیا عصمت در اعتقاداتشونه، محال ابراهیم عقیده باطلی. پس اگر ابراهیم معتقد امامت مستمره، این عقیده یقیناً عقیده درست نیست. نکته ششم، فرض کنید ابراهیم نه پیغمبر بود، نه اولوالعزم بود، نه معصوم، یه آدم معمولی بود، اشتباهی خیال کرده بود امام قرار بعد از وجود داشته باشید. از خدا پرسید آیا امامای بعد از من از نسل منم؟ خب خدا در جواب باید ابراهیم رو از اشتباه میکشید بیرون دیگه، نه؟ گفت ابراهیمی چه سوالی تو میکنی؟ اصلا قرار نیست امامی بعد از تو باشه. یعنی اگر ابراهیم اشتباه تصور کرده بود که امامت مستمره، خدا باید در پاسخ ابراهیم از اشتباه بیرون میابود و میگفت اصلا قرار نیست امامی باشه، چه بخواد از نسل تو یا کسی دیگه. اما میبینید خدا در پاسخ ابراهیم میگوی ابراهیم اصلا قرار نیست امامی وجود داشته باشه، تو اشتباه خیال کردی که امامت مستمره. از این که خدا در پاسخ نفی نکرد استمرار امامت رو، در واقع میشه فهمید که خدا هم به طور ضمنی استمرار امامت رو تأیید کرده. دقت کردید؟ پس ششمین نکته تأیید استمرار امامت توسط خدا. نکته هفتم، ببینید ما دو جور مقام داریم، یه مقام اکتسابی بشری، یه مقام موهبتی الهی. مقام اکتسابی بشری مثل چی؟ مثل مقام پزشکی. شما بخوای پزشک بشی، باید بری دانشکده پزشکی درس بخونی، برسی به مرتبه علمی یک پزشک. پس در مقامات اکتسابی بشری، شخص با تلاش خودش رو میرسونه به اون مقام. درسته؟ اما در مقامات موهبتی الهی مثل پیغمبری چی؟ کسی میتونه با درس خوندن مثلا پیغمبر بشه؟ نه. در واقع اون مقام میاد به شخص میرسه، مقام قوت میاد به شخص میرسه. مقام های اکتسابی بشری شخص با تلاش خودش رو به اون مقام میرسونه، در مقام های موهبتی الهی اون مقام از جانب خدا میاد به شخص میرسه. درسته؟ حالا تو این آیه ابراهیم پرسید آیا امامت به ذریه من میرسه؟ خدا نگفت آدم های ظالم به امامت نمیرسن. چون اگه گفته بود آدم های ظالم به امامت میرسن، معنیش این بود که آدم ها باید برسن به امامت، یعنی اون مقامی بشریه که باید بشر تلاش کنه خودش رو بهش برسونه. اما جور دیگه گفت مقام امامت به ظالمانه میرسه. از اینجا میشه فهمید که امامت هست که باید به شخص برسه. یعنی امامت یه مقام الهیه، یه مقامی نیست که بشر با تلاش خودش رو بهش برسونه، یه مقامیه که اون مقام باید به شخص برسه. فرمود لا ینال و عهد الظالمی، عهد من به ظالمان نمیرسد. نگو ظالمان به عهد من نمیرسن که معنیش این باشه باید آدم ها تلاش کنن خودشون بهش برسونن. پس نقطه هفتم این است که امامت یه مقام موهبتی الهی است که باید بیاد به شخص برسه. نقطه هشتم، خدا به ابراهیم گفت من تو رو امام قرار دادم. ابراهیم پرسید آیا به نسل من هم امامت میرسه؟ خدا به جایی که بگه لا ینال الامامت از ظالمین، گفت چی؟ گفت لا ینال عهدی از ظالمین. به جای امامت از تعبیر عهد من استفاده کرد. پس امامت یک عهد الهی است، یک منصب الهی است، یک مقام الهیه، مثل پیغمبری میمونه. نکته نهم، فرمود امامت به ظالمانه میرسه. درست؟ ظالما کیا هست؟ ظلم در قرآن کاربردهای متعددی داره. یکی ظلم اعتقادیه. ظلم اعتقادی چیه؟ ظلم به خدا. چیه؟ شرک. قرآن فرمود ان الشرک لظلم عظیم. دوم ظلم اجتماعیه. چیه؟ ظلم به مردم. چیه؟ ستمگری. قرآن فرمود الذین یظلمون الناس، کسانی که به مردم ستم میکنن. سوم ظلم شخصی. یعنی چی؟ ظلم به خویشتن. چیه؟ گناه. مثلا قرآن فرمود ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما رو خویشتن ستم کرده. درست شد؟ حالا اشخاص از نظر ارتکاب ظلم در طول عمرشون به چهار گروه قابل تقسیم هست. اگر عمر آدم رو به دو بخش تقسیم کنیم، بگید گذشته تا امروز تا حال، و این هم آینده تا پایان عمرشون، عقلن میشه آدم ها رو به چهار گروه تقسیم کرد. گروه اول، از اول عمرشون ظالم بودن، یعنی مشرک، ستمگر و گناهکار بودن، تا آخر عمرشون هم همین راه رو ادامه میدن. این گروه اول. گروه دوم، آدم هایی که اول عمرشون خوب بودن، موحد و عادل و پاک بودن، اما از امروز منحرف شدن، رفتن شدن مشرک و ستمگر و گناه پیشه، ظالم شدن. گروه سوم، عکس گروه دوم، از اول عمرشون تا امروز ظالم بودن، یعنی مشرک و ستمگر و گناه پیشه، از امروز اومدن توبه کردن، تا آخر عمرشون موحد و عادل و پاک دامنن. گروه چهارم، آدمایی که از اول عمرشون آلوده به ظلم نشدن، تا آخر عمرشون هم نخواهند شد. اقلا گروه پنجمی قابل تصور نیست، یا کل عمر ظالم، یا کل عمر غیر ظالم، یا نیمه اول عمر ظالم، یا نیمه آخر عمر ظالم. حالا ذریه حضرت ابراهیم به اینجا پرسید خدایا از نسل من کسی رو امام میکنی، از این چهار گروه که نمیتونن خارج باشن. اگر ذریه ابراهیم از گروه اول و دوم آدمایی وجود داشته باشن که وجود دارن، خود قرآن فرمود و من ذریتهی ظالم لنفسه، یه عده از ذریه ابراهیم به خویشتن ظلم کردن. اگر از گروه اول و دوم تو ذریه از ابراهیم کسانی باشن، یعنی کسانی که وقتی که از ابراهیم داره میگه و من ذریتی، از اون لحظه ای که قراره اینا امام بشن به بعد عمرشون ظالمن، یعنی مشرک، ستمگر و فاسق و گناه میشن. آیا برای حضرت ابراهیم پیغمبر اولوالعزم خدا این نکته روشن نیست که یه آدم مشرک بت پرست، یه آدم ستمگر، یه آدم آلوده به گناه این صلاحیت رهبری دین توحید و عدالت و تقوا رو نداره؟ برای ابراهیم که یه بچه دبستانی هم میفهمه یه مشرک نمیتونه رهبر دین توحید باشه. پس اگر از گروه اول و دوم جزء ذریه از ابراهیم کسی باشه، پس ابراهیم میدونه که اینا به درد امامت نمیخورن. لذا این دو گروه در سؤال ابراهیم مد نظر او نبودن، میدونه اصلا اینا به درد امامت نمیخورن. پس کیا میتونه تو ذهن ابراهیم باشه که ممکنه اینا به درد امامت بخورن؟ کسانی که صرف نظر از گذشتهشون، از لحظه که میخوان امام بشن تا آخر عمرشون موحد، عادل و پاکند از گناه. خب پس وقتی میگه من من ذریتی یعنی گروه سوم و چهارم. حالا خدا ببینید چند جور میتونست جواب بده. اگه بعد از اینکه ابراهیم پرسید من من ذریتی، خدا گفته بود بلا. بله یعنی چی؟ یعنی هم گروه سوم هم گروه چهارم که تو ذهن ابراهیمن شانس امام شدن داره. اگر به طور مطلق گفته بود لا، یعنی نه گروه سوم نه گروه چهارم که تو ذهن ابراهیم هستن هیچ کدوم شانس امامت ندارن، اما خدا نه به طور مطلق گفت بلا که هر دو شانس پیدا کنن، نه به طور مطلق گفت لا که هر دو شانس از دست بدن. چی گفت؟ گروه مورد سوال ابراهیم رو به دو گروه ظالمان و غیر ظالمان تقسیم کرد، گفت اهل من به ظالمان نمیرسن. حالا گروه مورد سوال ابراهیم گروه سه و چهار هم. اگر اینا رو بخوایم به ظالمان و غیر ظالمان تقسیم کنیم، گروه ظالمان کدوم میتونن باشن؟ گروه سه دیگه، چون گروه چهار که هیچ وقت عمرشون آلوده به ظلم نشدن، ولی گروه چهارم در گذشته ظلم کردن، مثل یکی که دیروز آدم کشته ولی الان نمیکشه آدم، ولی میشه بهش گفت قاتل. دقت کردین؟ در گذشته عمرش ظلم کرده ولی الان ظلم نمیکنه، سابقه ظالم بودن داره. قطعاً بین افراد مورد سوال ابراهیم ظالمی وجود داشت که خدا گفت عهد من به ظالمان نمیرسه. افراد مورد سوال ابراهیم هم گروه سوم و چهارم هم. گروه چهارم که هیچ وقت آلوده به ظلم نشدن. پس گروهی که خدا گفت عهد من بهشون نمیرسه گروه سوم هم. پس گروه سوم هم در پاسخی که خدا داد حذف شدن. مون چه گروهی؟ گروه چهارم. یعنی گروهی که از اول اون تا آخر اون نه آلوده به شرک شدن، نه آلوده به ستم شدن، نه کوچکترین گناهی کردن. کسی که در همه عمرش کوچکترین گناهی نکرده یعنی چی؟ یعنی معصوم. بنابراین نکته نهم این است که امامت تنها به معصوم میرسن. این نکته نهم. همینجا یه پرانتز با کنم، ای بی نداره گرچه بحث استدلالی اون نیست اما ایلی نداره. ببینید ابوبکر، عمر و عثمان حد اکثر مقامی که میشه براشون تصور کرد در بین این چهار گروه کجاست؟ گروه سوم. یعنی گرچه خود سنی ها قائل نیستن که ابوبکر، عمر و عثمان از روزی که مسلمان شدن تا آخر عمرشون کوچکترین گناه سرقیره ای هم ازشون سر نزد، یعنی دیگه شدن معصوم. این خود سنیان واقعا هم جمعیدی رو جبه ابو بکر عمر نداره، درسته؟ اما دیگه ما حد اکثر بیانشون اینجا دیگه بگیم ابو بکر عمر و عثمان از اون لحظه ای که مسلمان شدن تا آخر عمرشون حتی یک گناه صغیره ازشون سر نزد، حد اکثر میشن جز گروه سوم. یقینا ابو بکر عمر و عثمان قبل از پیغمبر اسلام و قبل از اسلام بت پرستیدن، پس ظالم بودن، درسته؟ و قرآن فرمود لا یلام لو احد اسلام، پس امامت به ابوبکر و عمر و عثمان نمیرسه چون جز گروه سوم خدا حذفشون کرد در قسم. طرف کردیم نکته دهم. ابراهیم گفت آیا از ذریه منم امام قرار میدی؟ خدا گفت ظالماشون نه. معنیش چیه؟ غیر ظالماشون آره دیگه. بله؟ یعنی چی؟ نکته دهم یعنی این که امامت در ذریه معصوم حضرت ابراهیم استمرار پیدا میکنه، تو نسل حضرت ابراهیم امامت استمرار پیدا میکنه. البته اینو جای دیگه هم قرآن فرموده ها، فرمود و جعلها کلمة باقیة فی عقبه، یعنی امامت رو یک حقیقت ماندگاری در نسل ابراهیم قرار بدیم. ولی از خود آیه هم میشه فهمیم. آیه فرمود چی؟ پرسید آیه از ظالمه منم قرار میدی؟ او از ظالماشون نه. پس از غیر ظالماشون آره دیگه. پس امامت و ذریه معصوم از ابراهیم استمرار پیدا میکنه.
نقطه 11. خوب دقت کنیم. میخواییم ببینیم حضرت ابراهیم کی پیغمبر شد، کی امام شد، تا یه نکته ای رو ازش الهام بگیم. حالا از خود قرآن میگم، از کتاب تاریخ و حدیث و اینا نرمیم، ما بس صرفا بس قرآن. خوب دقت کنیم، قرآن کریم داستان حضرت ابراهیم رو در آیات مختلف نقل کرده. از جمله تیکه‌هایی که نقل کرده قرآن در داستان حضرت ابراهیم اینه که میگه مردم مشرک زمان حضرت ابراهیم اینا یه رسمی داشتن مثل رسم سیزده بدر ایرانیان ها. یه روز از شهر میرفتن بیرون آشتی با طبیعت رو نمیدن علف گره میزدن وقتاشون باز شو از این حد کنن. قرآن میگه که این مردم اومدن سراغ ابراهیم، گفتم ابراهیم فردا سیزده بدر میگه بریم با هم علف گره بزنیم وقتمون باز شو. قرآن میگه فنظر نظره فی النجوم فقال انی سقیم. ابراهیم یه نگاهی به ستاره های آسمان انداخت و گفت حالم خوش نیست. البته مقصود ابراهیم از اینکه گفت حالم خوش نیست یعنی چی؟ یعنی از این انحراف و گمراهی و بت‌پرستی شما من روحاً ناراحتم. اما مردم خیال کردن چیه؟ ابراهیم میگه من حالم خوش نیست یعنی مثلا آنفولانزا گرفته سرما خورده حالش خوش نیست. گفتن خب اگه حالت خوش نیست دیگه نداره استراحت کن، ما فردا میریم بیرون میشه. هیچی، فردا ابراهیم موند تو شهر رو، همه این مردم شهر رو تخلیه کردن برد. وقتی شهر خالی شد ابراهیم تبر و برداشت اومد تو بت کرد، افتاد به جون بت ها، تمام بت ها رو خورد و خاکشیر کرد غیر از بت بزرگ. و جعلهم جذاذاً الا کبیراً لهم، جز بت بزرگ همه بت های دیگر رو خورد و خاکشیر کرد از دل. بعد هم توره رو انگاه گردن بوز بزرگ رو رفت خونه گرفت کن. شب که بود پرستا برگشتن به شهر اومدن تو بودکده برای نیایش، دیدن ای داد بیداد خدایانشون خورد و خاکشی. رؤسای بود پرستان از مردم سوال کردن، قالو من فعل هازا به آلهتنا، گفتن چه کسی این بلا رو سر خدایان ما آورده. مردم چی جواب دادن؟ قالو سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، گفتن شنیدیم یه جوانی راجع به این بودا صحبت می‌کرد، گفت اینا خدای واقعی نیست. گفت اون جوان چی گفته میشه؟ ابراهیم. از این آیه میشه فتای این جوان دیگه، درسته؟ از این آیه میشه فهمید ابراهیم در سن جوانی دعوت توحیدیش رو آغاز کرده، یعنی پیامبریش اصلا اعلام شده و حرکت توحیدیش در مبارزه با بت‌پرستی آغاز شده. پس ابراهیم جوان پیامبر هست. حالا میخواییم ببینیم ابراهیم کی امام شد. همین آیه مورد بحثمون میگه چی؟ میگه هنگامی که ابراهیم را پروردگارش با امتحاناتی آزمود پس آنها را به پایان برد، بعد از اون خدا به ابراهیم رو من رو برای مردم امام قرار داد. خب این امتحاناتی که خدا از ابراهیم به عمل آورد اینا چیا بود؟ خب میدونید امتحانات زیادی از ابراهیم داد. مثل چی؟ مثل اون مقاومتی که در برابر نار نمرودی کرد. ابراهیم رو گذاشتن توی منجنیقی پرتابش کردن وسط کوهی از آتش و ابراهیم یک ذره تزلزل سستی از خودش نشون نداد. این یکی از امتحانات ابراهیم. یا امتحان دیگه ابراهیم، ابراهیم از همسر جوانش هاجر در سن پیری خدا بهش یه پسر داد. خب معلومه چقدر دوست داره این پسر. بعد خدا امر کرد ابراهیم این همسر جوان مورد علاقت رو با این نوزاد بردار ببرد یه سرزمین خشک بی آب و علف، ولش کن بیا. از ابراهیم گفت چند هاجر و اسماعیل رو برداشت آورد تو سرزمین عربستان ولشون کرد. بعد گفت رب انی اسکنت و من ذریتی به باد غیر ذی زرع، خدایا به فرمان تو من ذریه خودم رو در یک سرزمین بی آب و علف رها کنم. اینا امتحانای سختی بود، امتحانای متعددی داشت. سالها بعد خدا به ابراهیم گفت ابراهیم خانه کعبه رو که از آدم ساخته بود در اثر مرور زمان ویران شده، فقط پایه‌هاش باقی مونده، برگرد به مکه. حالا اون بچه نوزاد تبدیل شده به یه نوجوان رعنایی، به کمک اسماعیل دوتایی کعبه رو بازسازی کنید. ابراهیم هم گفت چند باز اومد به سرزمین مکه و قرآن میگه از یرفع و ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، ابراهیم و اسماعیل دوباره خانه را از پایه با آوردن بالا و دوباره ساختن کرد. آخرین امتحان از ابراهیم چی بود؟ داستان ذبح اسماعیل. خدای متعال در عالم رؤیا به ابراهیم وحی کرد که باید پسر اسماعیل، این پسر نوجوان رعنای خودت رو سر ببری در راه ما، قربانی کنی. ابراهیم هم باز تسلیم مطلق فرمان کرد، آمد به سرزمین مکه، دست اسماعیل رو گرفت آوردش به سرزمین منا. بعد گفت که پسرم انی عراف المنام انی از بخور فنزور مازا ترا، پسرم من در عالم رویا دیدم که تو رو زهر دارم میکنم، ببین نظر تو چیه. حالا عظمت اسماعیل این نوجوان رو ببین، نه ترسید نه لرزید نه زد زیر گریه که بابا منو نکش نه پا به فرار بذار. گفت چی؟ گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. گفت ای پدر اون چه مأموریت یافتی رو عملی کن، انشاءالله من رو هم صابر و شکیبا کن. از تا ابراهیم هم اسماعیل و قابون رو زمین رو کاردش رو تیز کرد و گذاشت رو حلقوم اسماعیل و با تمام قدرت اما فرمان خدا این کار نبود. پیام اومد که قد صدقت رویا، ای ابراهیم رویای خودت رو صادقانه عمل کن. قصد ما این نبود که اسماعیل کشته بشه، قصد ما این بود که تو بتونی دل از اسماعیل ببری در راه. بعدم جبرائیل یه گوسفندی رو از بهش آورد و به جای اسماعیل این گوسفند رو ذبح کرد از ابراهیم و فدیناه به ذبح عظیم، که دیگه حالا سنت حاجی ها روز عید قربان در واقع گوسفند رو قربانی می کنند، این در واقع هم ادامه سنت ابراهیم است. حالا ایه این گوسفند آمد و ابراهیم این گوسفند رو ذبح کرد. قرآن میگه فدیناه به ذبح عظیم، با یه ذبح عظیمی جایگزین کردیم قربانی شدن اسماعیل. که البته اینجا یه نکته لطیفی است، برخی از عرفای شیعه رو توجه کردن و مفسرین شیعه، جالبه این نکته رو بگم تو پرانتز، آمدن گفتن ببین خدای متعال به یه گوسفند نمیاد بگه عظیم، خدا به عرش خودش میگه عظیم، به خودش میگه عظیم، به یه گوسفند نمیاد بگه عظیم. اینجا که گفته و فدیناه به ذبحین عظیم، او گوسفند نمیتونه اون ذبح عظیم باشه. اینکه گفت خدا جایگزین کرد ذبح شدن اسماعیل رو با یک قربانی عظیم، این گوسفند دیگه قربانی عظیم نیست. بعد از اینجا منتقل شدن به چی؟ به داستان کربلا. گفتن در واقع اون ذبح عظیم فرزند اسماعیل ابو عبدالله حسین علیه السلام که ذبح شد در راه خدا و سرش رو جدا کرد. یه نوته لطیفه در واقع تقسیمیه. حافظ هم قشنگ میگه، میگه حافظ خطاب میکن به حضرت علی، میدونید حافظ به حضرت علی میگه پیر مغان، میگه غلام پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، ای شیخ ای ابراهیم ای پیام بر پیر از من نرنجا، من غلام حضرت علی هم. چرا؟ چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد، تو وعده کردی اسماعیل تو قربانی کنی ولی حسین علی در واقع سرش بریده شده است. این جوده شده الان یه حالا بگذاریم یه نقطه لطیفی بود که هیت آمدن نگم برای شده. به هر صورت بنابراین آخرین امتحان از ابراهیم چی بود؟ داستان ذبح اسماعیل.
وقتی این امتحانات تمام شد فرزن مهان خدا گفت چی؟ اینی جایل و کلیل ناسه امان. حالا برم ببینیم در زمان زب اسماعیل ابراهیم سنش چقدر؟ باز از خود قرآن کمک آیه اینه از ابراهیم در مقام سپاسگزاری از خدا داره میگه، میگه الحمد لله الذی و عبدی علل کبر اسماعیل و اسحاق، یعنی حمد خدایی که در سن چی؟ کبر، علل کبر، در سن پیری اسماعیل و اسحاق رو به من منتقل کرد. از یوم چه فهمی تولد اسماعیل و اسحاق در چه سن ابراهیم بوده؟ در سن پیری ابراهیم. حالا تازه اسماعیل باید یه نوجوانی بشه تا داستان ذبح پیش بیاد. پس دیگه در زمان ذبح اسماعیل ابراهیم کاملا کهنسال و پیر بود. ابراهیم پیر از جوانی پیامبر که بود، حالا خدا فرمود چی؟ فرمود اینی جاهل و کل الناسه امام شد. درسته؟ خب و اما ببینید قرآن کریم از دو تا جریان مستمر در طول تاریخ نام برد. یکی جریان نبوته، میگه لقد ارسلنا رسولنا تترا، ما پیغمبرانمون رو متواتر در بیت فرستادیم. پس یه جریان مستمر در تاریخ جریان نبوته. جریان دوم مستمر چیه؟ نقطه پنجم ششم این آیه نشون داد، جریان امامته. خوب دقت کنید، دو تا جریان مستمر در طول تاریخ داره به موازات هم میاد جلو، یکی جریان نبوت، یکی جریان امامت. ولی یکی از این دو جریان به پیغمبر اسلام که میرسه متوقف میشه. اون چیه؟ جریان نبوت. ببین دو تا جریان مستمر داریم، یه جریان نبوت که لقد ارسلنا رسولنا تترا، یه جریان امامت داریم که تو همین نقطه پنجوشی شما آیه معلوم شد که مستمر میاد. این دو تا جریان مستمر داره میان، جریان نبوت به پیغمبر اسلام که میرسه ختم میشه، میگه خاتم النبیین بلاغ رسول الله به خاتم میشه. تو قرآن سخن از ختم نبوت هست، اما هیچ جا سخن از ختم امامت نیست. دقت کردید؟ نبوت به پیغمبر اسلام ختم شد، آیه 40 سوره احزاب فرمود بلاغ رسول الله و خاتم النبیین. درسته؟ اما هیچ جای قرآن سخن از ختم امامت نیست. بنابراین پس از پیامبر اسلام دیگه پیامبری نداریم، نبوت ختم شده اما امامت مستمر داره ادامه پیدا می‌کنه. خب حالا نکته 11 هم رو از همین مهم نتیجه بگیریم. خوب دقت کنید نکته 11 هم رو. نکته 11 هم اینه، نبوت و امامت دو مقام الهی هستند که هر یک به تنهایی میتونن در شخص وجود داشته باشن. یعنی شخصی نبی باشه و امام نباشه. مثل چی؟ مثل حضرت ابراهیم در سن جوانی نبی بود ولی امام بود. یا شخصی امام باشه و نبی نباشه. مثل کی؟ مثل امامان پس از پیامبر اسلام که دیگه نبی نیست. و میتونن این دو تا مقام توأماً در شخص وجود داشته باشن، یعنی شخص همزمان هم نبی باشه هم امام. مثل چی؟ مثل حضرت ابراهیم در سن پیری هم نبی بود هم امام بود. مثل خود پیغمبر اسلام از اول بعثتشون هم نبی بودن هم امام بودن. پس این هم نقطه 11 هم نبوت و امامت دو مقام الهی هست که هر کدوم به تنهایی میتونن در شخص وجود داشته باشن و هم میتونه به اتفاق هر دو در شخص وجود داشته باشه. نکته 12 که دیگه عنوان آخرین بوده، به تعداد 12 امام 12 تا نکته رو گفته باشیم. حتی نکته های این آیه خیلی بیشتر از این هست، خیلی دیگه ما همه قد بسیم. نکته 12 خوب دقت کنیم،
ببینید ابراهیم در سن جوانی بار نبوت رو به دوش میگیره، درسته؟ ابراهیم در سن جوانی پیامبر دیگه، درسته؟ اما برای اینکه بتونه بار امامت رو به دوش بگیره، قرآن میگه ابراهیم از سن جوانی تا سن پیری امتحانات فراوانی و از سر گذرون، وقت این امتحانات رو با موفقیت به پایان برد، خدا بهش گفت چی؟ علمی جاهل و کل الناس امام، درسته؟ پس ابراهیم بدون این امتحانات میتونه بار نبوت رو به دوش بگیره، اما برای اینکه بتونه بار امامت رو به دوش بگیره، باید از سن جوانی تا پیری در کوره این همه امتحانات و ابتلاعات آغشته تر بشه، پرظرفیت تر بشه، اون موقع خدا بار امامت رو به دوشش قرار بده. از اینجا چی میشه فهمید؟ بله، میشه فهمید بار امامت سنگین تر از بار نبوت، چون بار نبوت رو ابراهیم جوان بی امتحان به دوش میکشه، اما بار امامت رو نه، باید تا سن پیری کلی تو کوره امتحانات آبیده‌تر بشه، پرزدیتر بشه، اون موقع خدا بار امامت رو به دوشش میزنه. پس مسئولیت امامت سنگین‌تر از مسئولیت نبوت. به بیان دیگه مقام امامت مهمتر از مقام نبوت. دقت کردید؟ یعنی تو خود شخص ابراهیم تو سن پیری شما نگاهش که میکنید دو بُعد داره شخصیتش، یه بُعد نبوتیش، یه بُعد امامتیش، کدوم یکی از این دو تا مهمتره؟ امامت. پیغمبر اسلام شخصیتش دو بُعد داره، هم نبی وحی از خدا دریافت میکنه و مردم میرسونه، هم امامه، وحی تبیین میکنه، جزئیات احکام رو به مردم میگه، مردم رو تربیت اخلاقی و معنوی میکنه، حکومت اسلامی رو رهبری میکنه، مقام خلیفت اللهی داره از طرف خدا، قائم مقام خدا سو اداره جهان خلقت، واسطه فیض، سبب رزق، اینا بُعد امامتی پیغمبر اسلام دیگه، درسته؟ پیغمبر اسلام دو تا بُعد داره، یه بُعد نبوتی، یه بُعد امامتی. سوال، کدوم یکی از این دو بُعد مهمتره؟ بُعد امامتی. دلیلش چی؟ دلیلش اینه که بار نبوت بدون امتحانات به دوش ابراهیم جوان گذاشته میشه و تحمل میکنه، اما بار امامت میخواد به دوشش گذاشته بشه، باید از سن جوانی تا پیری این همه امتحان رو با موفقیت از سر بگذرونه، اون موقع آمادگی تحمل بار امامت پیدا کنه. پس بار امامت سنگین تر از بار نبوت، مقام امامت مهم تر از مقام نبوت. حالا خوب دقت کنید، ببینید آدم ها در رسیدن، ببینید یکی در بُعد صلاحیت، از نظر بُعد صلاحیت اول فرد به صلاحیت نبوت میرسه، بعد به صلاحیت امامت. مثل ابراهیم میگه تو جوانی به صلاحیت نبوت رسید، نبی شد، بعد در سن پیری به صلاحیت امامت رسید. یعنی صلاحیت امامت بیشتر از صلاحیت نبوت. اما یه بُعد مسئولیت داریم. از بُعد مسئولیت رو نگاه کنیم، بعضی از آدم ها در همه عمرشون فقط نبی بودن. خیلی داریم انبیا هایی که در بین ایسد و بسیار هزار پیغمبر، بسیارشون فقط نبی بودن. بعضی هاشون اول نبی بودن بعد امام شدن، مثل کی؟ مثل حضرت ابراهیم. تو جوانی نبی بود، تو سن پیری امام شد. بعضی هاشون مثل پیغمبر اسلام همزمان نبی و امام بودن. پیغمبر اسلام از روز بعثتش هم نبی بود هم امام. حالت چهارم رو میشه در نظر گرفت، شخصی فقط امام باشه و نبی نباشه. مثل چی؟ مثل امامان پس از پیغمبر اسلام، که یه نبوتش پرد شده ولی امامت داره استفاده کرده. فقط کردیم و آخرین نکته که در بحث این آیه بگیم و دیگه از این آیه داریم بیرون داریم سراغ بحث مرمون. خوب دقت کنید، مقام ها به دو گروه کلی قابل تقسیم. یه دسته مقام های اعتباری هن، یه دسته مقام های حقیقی هن. مقام های اعتباری مقام هایی است که حاکی از یک واقعیتی در خود شخص نیست، بنا به یک قرارداد و اعتبار میگن شما داره این مقام. مقام های اعتباری خودش به سه دسته تقسیم میشه. یکی مقام های انتخابی، مثل چی؟ مثل مقام رئیس جمهور. رئیس جمهور مقامش مقام اعتباریه، میگن آقا شما رأی بیشتر از بقیه آوردی رئیس جمهور. خب ببینم روز قبل از رأی گیری و روز بعد از رأی گیری این آدم یه مقدار علمش اضافه تر شد، تقواش بیشتر شد، اما آدم قبلی یه روزی که 4 سال ریاست جمهوریش تموم میشه، فردای اون روز یه خود علمش کم میشه، مدیریتی ضعیف میشه، یه هم آدم قبلیه به اونجا بگه قرارداد دیگه نمو شما 4 سال رئیس شد. این مقام اعتباره. دوم مقام های انتصابی، مثل چی؟ مثل فرض اون مقام رئیس یه دانشگاه، درست؟ رئیس دانشگاه حکم صادر میکنه یا آقا به موجب این حکم شما رئیس این دانشگاه دارم، این میشون رئیس دانشگاه دارم. ببینم روزی که این حکم رو صادر کردن نسبت به دیروزش خیلی به این آدم اضافه تر شد، این آدم عوض شد، این هم آدم خبر. یا فردا که حکم این رو لغو میکنن یکی دیگر میکنن رئیس، علم این یه خود کم میشه، نه این هم آدم قبلیه، یه اعتباره، یه قرار داده به موجب یه حکم این آدم دارای اون مقام میشه. سوم مقام های تحمیلیه، مثل چی؟ مثل رئیس رژیم کودتا. یه کسی کودتا میکنه قدرت یک کشور رو به دست میگیره، درست شد؟ این از این بعد میشه رئیس این کشور، مثل پاکستان هم دقیق میکنه؟ مسئول مشرف ها کودتا کرد، گوه من رئیس این کشور. خب ببینم این آدم از روزی که کودتا کرد نسبت به دیروزش یه خود مثلا علمش، مدیریتش، چیزیش عوض شد، اضافه شد، نه یه قرار داد اعتباره. اینا مقام های اعتباره. اما مقام های حقیقی مقام هایی هم که حاکی از وجود یه واقعیت در درون شخصه. اینا دو دستن، یکی مقام های اکتسابی بشری هم، مثل مقام یه پزشک اشاره کردم میره درس بخونه تا میرسه به صلاحیت یه پزشک، این مقام حقیقیه. چرا؟ چون دانش پزشکی، مهارت پزشکی تو وجودشه. من الان به شما یه حکم بریم سر امضا کنم بگم به موجب این حکم شما پزشک، شما پزشک میشی؟ نه. همه ما کلاس الان رأی بدیم به یه نفر که شما پزشک، اون پزشک میشه؟ نه. یکی کودتا کنه بگه آقا از این به بعد من پزشکم، آقا پزشک میشه؟ پزشک نمیشه که. باید اون واقعیت علم و مهارت های پزشکی تو وجودش باشه. دقت کردید؟ منتها این واقعیت از راه تلاش و کوشش و فعالیت خود فرد اکتساب میشه. دسته دوم مقام های حقیقی مقام های موهبتی الهی هم، مثل چی؟ مثل مقام پیامبر. پیامبر یه واقعیتی توشه، یعنی وحی الهی بهش نازل میشه، اسمت داره ها، لذا از هیچ کدوم از اون راه های سگانه اولیه کسی پیغمبر نمیشه. الان ببین همه این رای بده به یه نفر این موقع شما پیغمبر، پیغمبر بشید. یا من همه حکم ساده به من بسنه یکی از شما میرسند و موچه بگیم شما پیغمبر، پیغمبر میشه. یا یکی دو کودتا کنه بگه آقا از دور به بعد دیگه من پیغمبر، پیغمبر میشه؟ نه. این لازمه پیغمبری میگه به عین نازل بشه، اسمت داشته باشه، اینا یه مقام حقیقیه، لذا از هیچ کدوم از این صراح نمیشه نصیب بشه، درست شد؟ حالا سوال من از شما اینه که بر اساس این تجزیه تحلیلی میکردیم مقام امامت کجا قرار میگیره؟ آیا مقام امامت اعتباریه یا حقیقیه؟ حقیقیه. چرا؟ چون این آدم باید علم و احکام الهی رو خدا بهش یاد داده باشه، اون کمالات وجودی درش باشه، لذا با انتخابات صحیفه کسی امام نمیشه که، با وصیت نامه ابوبکر کسی امام نمیشه که، صلاحیت امامت درش ایجاد نمیشه که، با انتخاب شورای 6 نفره عمر کسی امام نمیشه که، اون صلاحیت درش، این یک مقام حقیقیه، باید اون علم الهی درش باشه، اون عصمت الهی درش باید باشه. با قرار داد و اعتبار ایجاد نمیشه اینا درش. خب حالا سوال، حالا اگه مقام حقیقیه مقام اکتسابی بشریه یا مقام موهبتی الهی؟ موهبتی الهی. چرا؟ چون هیچ کسی با درس خوندن و با عبادت کردن و با هیچ فعالیت دیگری به قسمت الهی و علم الهی را پیدا نمی کنه. علم الهی رو خدا باید بفرم بده، قسمت الهی رو خدا باید بفرم بده، در نجه این مسئولیت هم خدا باید بفرم محمد کنه. لذا مقام امامت مقام موهبتی الهی. خب آیه آیه جالبی بود نه؟ تقریبا تمام نکته هایی که شما تو بحث امامت لازم داشتید به صراحت قرآن داره میگه. ببینید واقعا ما با اهل سنت این گفتگو رو داریم، میگیم عزیز دل من دیگه قرآن رو که قبول داری کتاب خدا، ببین به این صراحت این حقایق رو داره میگه. این دیگه نه حدیث بگی ضعیفه، نه تاریخ بگی من قبول ندارم، دیگه آیات صریح قرآن دیگه به این روشنی داره بیان میکنه. من یه دونه روایت نخوندم تو این بحث، دیدید دیگه تمام بحث قرآنی بود. اینکه امام باید معصوم باشه، اینکه مقامش مقام الهیه، مقام نمیدونم منصب الهیه، مقام موهبتی الهیه، مردم نمیتونن امام انتخاب کنن، خدا باید امام کنه، تمام چیزایی که تو بحث امامت بین ما و اهل سنت هست با همین آیه تکلیفش روشن شد. این تازه یکی از آیات. نمیدونم اهل سنت هر دو به خدا میخوان چی جواب بدن. البته اکثریت اهل سنت متاسفانه بی اطلاع، یعنی کسی نرفته براشون اینا رو توضیح بده. بعد یه چهره مخوفی از شیعه ترسیم کردن اینا تو ذهنشون که اینا میدردن از شیعه. نمیدونم خبر دارید یا نه، این خبر رو بدن براتون. علمای وهابی 5 6 تا از کشورها جمع شدن، 38 تا عالم بزرگ وهابی از مصر و عربستان سعودی و دندم اردن و از چند تا از کشورهای دنیا جمع شدن اخیرا همین هفته پیش، یه قطعنامه صادر کردن که کشتن شیعیان ثواب داره و باید شیعیان رو بکشید. عالمان وقت قطعنامه هم رسما صادر کردن تو سایت های بین المللی، از شوز نامه هم چاپ شد. خب این تصدیر حالا نمیدونم دیگه، خود آدم ها ببینن فردا قیامت دلشون بخواد پشتر کی باشن، پشتر علی بن ابی طالب باشن. قرآن میگه اون ند و کل اناس به امامه، روز قیامت هر روی از مردم رو با امامشون صدا میزنن، احضار میکنن. حالا ما میخواییم امام اون علی بن ابی طالب باشه یا امام اون میخواییم کسی دیگه باشه، هر کسی خودش انتخاب کنه دیگه، فهمش وجدانش اعتقادات خود به خود فرد مربوطه، ولی خود فرد میشه خدا و اتقاس و خوب باشه.